دادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز و ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در استودیو بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیو را برایتان معرفی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. آلمان و فرانسه گفتند یونان را در برابر بحران تنها نخواهند گذاشت. اسرائیل از پیامدهای طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل هشدار داده است. در دوشنبه محفل آوازخوان و آهنگساز دلیر نظر برگزار می شود. و تفصیل خبرها. رهبران یونان، فرانسه و آلمان بحران قرض منطقه یورو را بررسی کردند. یونان میگوید در جریان تلکانفرانس سروزیر یونان جورج پاپاندریو، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی یونان را بخشی جدای ناپذیر منطقه یورو نامیدند و گفتند چاره های الوگی صرفه جویانه یونان به این کشور امکان خواهد داد که از بحران رها یابد. پیشتر شرکت اعتماد سنج مودی سطح اعتماد به دو بانک فرانسه را پایان برد و میگوید بر اثر بحران مالیوی یونان یک بانک دیگر فرانسوی نیز زیر خطر کاهش اعتماد است. مقامات افغان گفتند نیروهای امنیتی ایران به قلمرو افغانستان وارد شده و به سوی مرزبانان افغان تیراندازی کردند. رئیس پلیس ولایت نیمروز افغانستان عبدالجبار پردیل به رادیوی افغانستان آزاد گفت در نتیجه بین نیروهای افغانستان و ایران زد و خورد به وقوع پیوست که زیاده از نیم ساعت ادامه کرد و افسوده است کسی در نتیجه این درگیری آسیب ندیده است. در گذشته نیز در این منطقه درگیری های به وقوع پیوسته است که گفته می شود به قاچاقبران مواد مخدر ربط می گرفتند. فعالان حقوق بشر گفتند در جریان سرکوب ناراضیان در سوریه باز 8 نفر دیگر کشته شده اند. همچنین 10 نفر در چند شهر و روستای این کشور بازداشت شده اند. سازمان ملل حدس میزند که در ناآرامی های سوریه از ماه مرد به این سو نزدیک به 2600 نفر و اساسا مردم آسایشته به هلاکت رسیده است. در همین حال روسیه اظهار نگرانی کرد که با سقوط رژیم بشار اسد در سوریه تروریستان به قدرت خواهند رسید. دبیرکل ناتو اندس فوق رسموسن در حال به کوسوو سفر میکند که تشنج بین قومی در اینجا افزایش یافته است. سرب تباران شمالی کوسوو به نقشه تاسیس دو پاسگاه مرزی با سربیا از طرف مقامات کوسوو مخالفند. رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ پیشگویی کرده بود که این طرح مایه ناآرامی ها خواهد شد. سروزیر کوسوو هاشم تاچی سربها را ابر کرد که با تهیه این خشونت ها میخواهند از طرح حکومت کوسوو جلوگیری کنند. 14 سپتامبر سرب های شمال کوسوو راه کاروان آلمانی ناتو را بستند. سربها در شهر میتروویتسا سنگرها افروشته شهر را به دو قسمت جدا کردند. وزیر امور خارجه اسرائیل اویگدور لیبرمن امروز هشدار داد که تلاش فلسطینی ها برای عضویت در سازمان ملل پیامدهای شدید خواهد داشت. فلسطینی ها آمادگی میگیرند که 20 سپتامبر در افتتاح مجمع عمومی سازمان ملل عریضه عضویت خود را به این سازمان پیشنهاد کنند. ایالات متحده نیز مخالف این طرح بوده، گفته است از آن پیشگیری خواهد کرد. واشنگتن میگوید دولت فلسطین باید تنها از طریق گفت‌وشنیدها تأسیس یابد. قرار است نمایندگان بلندپایه ایالات متحده با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس ملاقات کنند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف و همتای روسیه دیمیتری مدودیف امروز در اشترخان روسیه با هم ملاقات میکنند. قرار است دو رهبر همکاری ها در بخش انرژی و شرایطی حقوقی استفاده روسیه از کسمودرام بایکانور را بررسی کنند. گفته می شود حمایت از ذخیره های فرامرزی آبی یکی از مسئله های دیگری این ملاقات است. در سابقه لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دسته ترکی ترابزونپور که بار اول به رقابت ها راه یافته است دسته اینتر میلان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. هیچ کدام از منچستر یونایتد و بنفیکا پرتغال پیروز نشدند و حساب بین آنها 1-1 باقی ماند. در اثرخانه موسیقی گرمی زبخی بکو در شهر دوشنبه امروز ملاقات دوستداران موسیقی با دلیر نظر را برگزار می شود. بنابر اطلاع خبرگزاری آسیا پلوس، مبلغی که از این محفل به دست می آید به خزینه اثرخانه تقدیم خواهد گشت که اساساً با مدد مخلصان و سازمانهای گوناگون حفظ شده است. اثرخانه در سال 1990 از مجموعه گردآورده هنرپیشه معروف تئاتر و سینما گرمی زبخی بکو مرتب گشته است. زبخی بکو همچنین در پرورش هنرمندان جوان از جمله دلیر نظر سهمی با سزا داشته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با دنبال گلچین تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان از شما دعوت میکنم. متن این خبرها و معلومات همچنین تصویر و صدا را و ویدیوها را میتوانید در تورنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tj و یا www.azadi.org ببینید. حالا نگاه کنیم به وضع آب و هوا در صبح روز پنجشنبه 15 سپتامبر در تاجیکستان. آسمان در سه شهر تاجیکستان، دوشنبه، قرغان‌تپه و خورغ امروز ابری است و در مناطق دیگر نیمه ابری. حرارت هوا در دوشنبه و قرغان‌تپه 24، در خورغ 18 درجه سلسیه را تشکیل خواهد داد. هوا در شمال کشور تا 18، در نواحی مرکزی تا 20 و در جنوب به حساب میانه تا 23 درجه گرم خواهد شد. علامت‌های بارش به مشاهده نرسیده است. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. برنامه این بامداد را با یک مصاحبه آغاز میکنیم که به روز بین المللی دموکراسی بخشیده شده است. 15 سپتامبر با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی دموکراسی میباشد و به این مناسبت معرکه و محفل های در کشورهای جهان جریان مییابد. جشنواره دموکراسی در سال 2007 تصویب شد، اما هنوز دو سال پیش از آن در سازمان ملل بنیاد تأسیس یافته بود که وظیفه‌اش کمک به مردم کشورهایی است که می‌خواهند در وطنشان نظام دموکراسی پایدار گردد. این بنیاد از طریق همکاری با سازمان‌های غیر دولتی و سرمایه‌گذاری به برنامه‌های آنها، پیش از همه به معرفت سیاسی مردم کاری میکند که تا آنها بتوانند صدای خود را در جامعه بلند کنند. سال گذشته این بنیاد زیاد از 4000 پیشنهاد را بررسی کرده و اکثر آنها را سرمایه گذاری کرده است. به مناسبت روز بین المللی دموکراسی، از مدیر اجرایی بنیاد دموکراسی سازمان ملل جناب رولاند ریچ پرسیدم آیا سازمان های غیر دولتی کشورهای آسیای مرکزی در استفاده از سرمایه های بنیاد شما تا کجا فعالند و در کدام از این کشورها برنامه های اجرا میکنید؟
ما
از آسیای مرکزی آنقدر درخواستنامه نمیگیریم که از بعضی بخش‌های دیگر جهان میگیریم. امسال در قرغیزستان و تاجیکستان برنامه داریم و به فکرم فقط همین دو برنامه در آسیای مرکزی است. اما سال گذشته یک برنامه داشتیم که هرچند به روسیه مربوط بود، برای مهاجرانی بود که برای کار از کشورهای آسیای مرکزی به اینجا آمده اند. هدف از برنامه کمک به مهاجران بود که شرایط بهتری کار و حق و حقوق بهتر از آنی که حالا دارند داشته باشند و این برنامه بود برای کمک به مردم آسیای مرکزی. برنامه های شما در آذربایجان، کشورهای اروپای شرقی و برخی از کشورهای آفریقا موفق دانسته می شوند. آیا در گذشته در مصر، تونس و لیبیا نیز برنامه داشتید؟ البته ما در این کشورها نیز برنامه داشتیم، ولی باید ابتدا در پاسخ به سوال شما بگویم که یکی از بزرگترین جنبه‌های بهار عربی این است که هیچ خارجی نمی‌تواند خود را برای آن رویدادها ستایش کند. این تحولی بود که از خود مردم آن کشورها بیرون آمد. ولی این هم درست است که ما در گذشته برنامه‌های چندین سازمان شهروندی مصر را سرمایه‌گذاری کردیم که حالا در محور بحث‌های انتخاب راه آینده مصر قرار دارند. ما میکنیم یک کمی به بحث روشنگرایی و رشد در مصر سهم گذاشته ایم، در مورد آن که مصر با چه راهی پیش خواهد رفت و چه امکانات هایی در پیش روی خود دارد. جناب ریش، ما میدانیم که بنیاد دموکراسی سازمان ملل در زیاد از 100 کشور جهان فعالیت و برنامه های معرفتی و حقوقی دارد. ضمن این، وضع این کشورها برایتان روشن است. آیا درباره وضع و دورنمای منطقه آسیای مرکزی چی گفته میتوانید؟ کشورهای آسیای مرکزی مسلماً مشکلات دارند و چیزی که ما در آسیای مرکزی به آن ضرورت داریم نمونه موفق است. ما خیلی امیدواریم که قرغیزستان نخستین نمونه موفق در آسیای مرکزی می شود و نشان می دهد که برای اداره دولت حتمی نیست که مرد قوی رهبری آن باشد و همه این که عقیده مردم می تواند شنیده شود و نقش داشته باشد و حکومت در اساس رضایت عموم ساخته شود. من مطمئنم میگویم که آنچه در جهان عرب اتفاق افتاد میتواند سال آینده، سال بعد یا 10 سال بعد در آسیای مرکزی نیز به وقوع پیوندد. اما خوشبختی می بود اگر یک نمونه موفق در میان باشد تا به آدمان اطمینان دهد که چنین پیشرفت در کشور آنها نیز امکان پذیر است و من خیلی امیدوارم که قرقیزستان به چنین نمونه تبدیل می
یابد.
تشکر. رولند ریچ، مدیر اجرایی بنیاد دموکرات سازمان ملل متحد و صحبت در صبح روز بین المللی دموکرات. This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. Talking about freedom. I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away will have to answer. مجله بامدادی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان در رابطه با گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده راجع به آزادی مذهبی سکوت ورزیدند. معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان مولانا مختاروف می گوید که او با جزئیات این گزارش آشناست، اما تا زمان برگزاری همایش کشورهای جهان در مسئله دین و آزادی وجدان در ورشو که قرار است آخرهای ماه آینده برگزار شود به آن پاسخ نخواهد داد. در همایش ورشو موقع حکومت تاجیکستان در این موضوع به گفته او اعلان خواهد شد. قانون آزادی وجدان و اعتیادی دینی تاجیکستان که دو سال پیش قبول شده است نفوذ دولت را از بالای پیروان دین گسترش داد. دستور نوی ثبت نام دوباره سازمان های دینی باعث از فعالیت ماندن ده ها اعتیادی های دینی گردید و این فکت ها در گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده ذکر شده. گفته می شود که تاجیکستان در بخش دومی در دسته دومی کشورهای مورد نگرانی آمریکا در مسئله آزادی دین است. درباره آنکه این گزارش در تاجیکستان باز چی واکنش ها و چی نظرهایی را به وجود آورده است سخن با همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید تا برگزاری همایش ژنو و ورشو که در موضوع آزادی وجدان و اعتقاد به دین ها بخشیده می شود از واکنش به گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خودداری می کند. مولانا مختاروف و معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفت که همایش های ژنو و ورشو در ماه اکتبر همین سال برگزار خواهند شد و نمایندگان تاجیکستان در این نشست ها شرکت خواهند کرد و از جمله می افزاید
خدا خواهد 1 اکتبر در ژنو مجلس سطح بین‌المللی می شود. در ورشو از 24 فکر مجلس دیگر در سطح OBSE برگزار می شود. همه پاسخ می شود.
در گزارش نوی دیپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه ایالات متحده که بیشتر تحولات ماهای ایول تا دکبر سال 2010 را فرا می گیرد از آن اظهار نگرانی می شود که نقض حقوق دینی آدمان از طرف مقامات حکومت ها احالی را ناامید و آسیب پذیر نموده تون روان را جسارت می دید و به خشونت های بین مذهبی اساس می گذارد. گفته می شود در حالی که قانون اساسی تاجیکستان آزادی دین را کفالت داده است، قانون های دیگر و دستورهای حکومت این آزادی ها را محدود می کنند. در یک سال گذشته وضع آزادی دین در تاجیکستان بنابر گزارش مذکور بدتر شده است. یکی از روحانیان تاجیکستان محمد علی فیض محمد میگوید که نکات گزارش وزارت خارجه آمریکا از بسیار جهت درست است، زیرا قانون اساسی کشور مخالفت با آزادی اعتقاد را ندارد، ولی قانونهایی که حکومت تاجیکستان اخیراً به تصویب رسانید با قانون اساسی مخالفت میکند.
قانون ما هم آزادی دین و وجدان و اینها را کفالت داده است و جناب پرزیدنت کفیلی حمایه مثلا همین حقوق های انسان ها به موافق طلبات سر قانون، لیکن نمیدونم خیلی با سپارش ها شده که خیلی قانون قبول کنه تا 18 سالگی را مردم مثلا نروند مسجد یا معن میکنند.
محمد علی فیض محمد میافزد که حالا حکومت با دست امام خطیب ها ضد دینداران عمل میکند. در مسجد ها بعضی از امام خطیب ها از مردم تقاضا میکنند که فرزند هایشان را همراه نآورند که ما را حکومت جنگ میکند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا گفته میشود که قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان که در ماه مارس سال 2009 قبول شده است، نفوذ دولت را به پیروان دین گسترش داد. دستور نامنویس دوباره سازمان دینی با طلب و شرایط نو سبب از فعالیت ماندن ده ها اتحادیه های دینی شد و ثبت نام سازمان های نو مشکل گشت. کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان فرخ عمرف بر این نظر است که تاجیکستان فعلا کشوری در حال گذار بوده، وضع آزادی های مذهبی با شرایط این مرحله موافق است. نکته دیگری که فرخ عمرف تاکید میکند این است که اقدام حکومت تاجیکستان در امر برگردانیدن دانشجویان از مدرسه‌های کشورهای اسلامی عمل درست است. در امر جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های غیر رسمی مذهبی در کشورهای دیگر. اما جلال الدین محمودوف نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که نفوذ حکومت تاجیکستان بر دینداران طی دو سال اخیر شدت گرفته است. به قبل وی در قانون اساسی این کشور آزادی وجدان به عبادت و نماز و مذهب به هیچ صورت محدود نشده است، اما قانونهایی که بدتر حکومت تاجیکستان قبول نمود به مانند قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی و هم قانون مسئولیت والدان در تربیت فرزند چند بند و فصل دارند که عبادت و نماز جوانان را در مسجدها منع میکنند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها در تاجیکستان به گزارش تازه وزارت امور خارجه آمریکا راجع به وضع آزادی دین در تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی. اگر شما شنونده دائمی ما باشید، در چند روز گذشته، در دو روز گذشته در خبرها و گزارش ها چه در مجله شامگاهی و چه بامدادی خبر حمله به بناهای ماموری از جمله سفارت آمریکا و قرارگاه ناتو در کابل را شنیدید. امروز مقامات افغانستان گفتند که آخرین شرکت کننده این حمله کشته شده است و در کابل در اطراف این بناها فعلا آرامی حکم فرماست. اما چرا این حادثه و چگونه این حادثه به وقوع پیوست و آیا واکنش نیروهای امنیتی افغانستان با اون چگونه بود، در این باره همکارم سید قاسم قیامپور صحبت داشت با عضو پارلمان افغانستان، رئیس کمیته مدافع پارلمان شکری برکزه که چنین پاسخ میدهد.
تجربه که ما از اجرای خونسازی و از پادر آوردن دشمن در 3 سال قبل داشتیم تا که امروز داریم فرق میکنه. شیوه امروز به مراتب خوبتر و بهتر شده، اما نفس اجرای خود از این عملات است که از یک آدرس به شکل مشخص اینا میخواستند که سفارت امریکا را و مرکز فرماندهی ناتو را مورد حملات خود و هدف قرار داده بودند. در کنار از این که بدبختانه کشته شدگان اکثرش افراد ملکی بودند، اطفال بودند، این یک مورد دیگه هست که چگونه اینا تانستن همچه عملات را به اصطلاح مردم کامیاب بسازن و انجام بتن در شهری که از هر لحاظ تدابیر خاص امنیتی برش گرفته شده. اما شاید این هم کمبود نیروهای امنیتی را نشان میده که از لحاظ تشکیلاتی مشکل داره و تعداد زیاد نمیتونه باشه. از آدرس دیگه هم شهر 5.5 میلیونیه که افراد مختلف هست، ساختمان ها هست. این خودش یک بخش از این معضل هست که نمیتونه نیروهای امنیتی افغان هم با وقتش جواب بده به این عملات. اما این که سفارت امریکا و خود مقر سازماندهی ناتو مورد حمله قرار میگیره، باز بحثی است که اینا به شکل مستقیم خواستند که به اصطلاح زورنمایی کنند به ناتو و از او طریق باشن بگن که ما قوت حتی هم در بر شما را هم داریم.
بله خانم شکری، رئیس جمهور حامد کرزی با دنبال حمله دیروز اظهار نمود که حکومت مذاکرات با طالبان را متوقف میکند. آیا این معنای آن را دارد که روند پیدا کردن راه های مصالحه ملی در افغانستان باز به تاخیر میافتد؟
میکنم یک سلطه بین الافغانی باید شکل بگیره این صلح بین الافغانی باید جدا از مداخله کشورهای همسایه باشه و یا پادرمیانی یا میانجیگری از اونا باشه. در مذاکره با طالبان یک چوکات وسیع شما بخوامل که امروز پاکستان علاقه‌مند پیش برده از این مذاکرات هست. عربستان سعودی میخواهد که در اینجا نقش کلیدی را بازی کنه. بعض قوت‌های دیگه در منطقه هستن که اونا هم علاقه‌مند به اصطلاح پادرمیانی در این موضوع هست. اما چیزی را که ما میخواهیم یک مذاکره بین الافغانی در رابطه با تحکیم صلح و تامین امنیت باشه. حوادث دیروز حوادث زاده شده افغان ها نبوده. ما امیدوار است تحقیقات نهایی هم نشان بده که حادثه طراحی شده در پاکستان یکی از کشورهای دیگه هست در حوالتش و دشمنی که اونا میخواین باش مبارزه کنن قوت را نشان بده او فقط تنها و تنها مردم افغانستان هست. ناممکن است اونایی که بخواین که بیاین مردم رو بکشن باز ما بگیم که شما از کشتار دست بکشین بیاین به طرف ساز. بخاطر از وقت که اونا وظیفه کشتن افغان ها رو داشته باشن بر از اونا سن افغانستان مانا نداره.
گفتگوی بود با شکریه بارگزای عضو پارلمان و رئیس کمیته مدافع پارلمان افغانستان که همکارم سید قاسمی قیومپور انجام داد.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از پمره؟
بیلوم و بیلی کمونیزم.
سیاست، اقتصادی و فرهنگ روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR
تقدیم از رادیوی آزادی.
ادامه مجله بامدادی، بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجی ازبکستان، سفیر تاجیکستان در تاشکند مظفر حسینو با مقامات مربوطه ازبکستان مسئله همکاری دو کشور را در موضوعهای بحث طلب از جمله موضوعهای اکولوژی بررسی کرده است. باید به یاد شما بیارم که چند پیش بار دیگر مردم ولایت سرخندری ازبکستان با ضد کارخانه تلکا یک گرد همایی برگزار نموده و همچنین نامه آنها با امضای ده هزار ساکنان این منطقه به سازمان ملل سپرده شد تا اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل صدا دهد. اما این تنها یک مسئله مورد اختلاف میان تاجیکستان و ازبکستان نیست. تا سال به سال ظاهرا به نظر می رسد که مشکلات بین دو کشور رو به افزایش دارد. می گوید خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
بحث زیست محیطی و زیان تلکا به ساکنان ازبکستان که گفته می شود در محور ملاقات سفیر تاجیکستان با مقامات ازبکستان قرار داشته است و اخیراً تاشکند از این مورد به سازمان ملل نیز شکایت برده، تنها اختلاف نظری میان تاجیکستان و ازبکستان نیست. هر دو کشور از سالها به این سو انقترش از سال 1994 تا کنون بر سر مسائل مختلف اختلاف نظر دارند و این اختلاف گاه تا مرز نزاع مسلحانه نیز پیش رفته است. با محمود خدای بردیوف شورشگر پناه دادن ازبکستان و از مرز ازبکستان به خوجند لشکرکشی کردن او در سال 1998 این اختلاف را به اوج خود رساند. در یک و نیم سال گذشته تصمیم تاجیکستان راجع به سرگیری ساختمان راغون اختلاف میان دو کشور را دوباره دامن زد. تاجیکستان به شدت به عادی شدن مناسبات با ازبکستان نیاز دارد، زیرا تنها راه آهن تاجیکستان که مهمترین مسیر وارداتی و صادراتی کشور می باشد از قلمرو ازبکستان عبور می کند. اما با این همه وجود چرا تا کنون تلاش موثر در جهت عادی شدن مناسبات صورت نگرفته و آیا اصولا امکان دارد که مناسبات سیوات دو جانب به صورت عادی دوباره برگردد؟ مراد محمدشایف تحلیلگر تاجیک و سردبیر نشریه آسیا پلوس میگوید رهبران این هر دو کشور در عادی شدن مناسبت ها منفیت خود را نمی بینند. او میگوید هر یکی از رهبران خود را بزرگتر از دیگری میداند و برای رفتن جانبی مصالحه آماده نیست، بلکه آنها قدم اولین گذاشتن و استقبال یک دیگر را به مثابه پست شدن شأن و اعتبار خود میدانند. رهبریت سیاسی هر دو کشور از زندگی واقعی مردمان خود دور شدند. در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند که مقصر بیشتر این وضعیت اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان است که میخواهد حاکم آسیای مرکزی باشد. پرویز ملاجانوف تحلیلگر دیگری تاجیک در این رابطه میگوید
سبب اساسیش در آن است ازبکستان میخواهد
خود را همچون یک کشوری رهبری کننده پیشنهاد کنند.
اما امنیت عبدالنظر از فعالان سیاسی در تاجیکستان میگوید که اصلی مشکل در جای دیگر است و دلیل اینکه هیچ کدام از جانبها تلاش گذاشتن قدم اول را نمی کند این است که اسلام کریموف به این اندیشه و باور است که با شرافت او امام علی رحمان در تاجیکستان به کرسی قدرت رسیده و باید وامداری او باشد. در واقع آقای امام علی رحمان در آغاز به قدرت رسیدن خود در 19 سال پیش به نشان سپاس اسلام کریموف را آتمیز عنوان کرده بود. ولی این اکنون است که غرور رحمان اجازه نمی دهد که چنین دعوای را اعتراف کند و خود را مستقل می داند. خاصه در حالی که اکنون امیدوار است و گفته ای تحلیلگران که پشتیبانان قوی تر پیدا کرده است. امنیت عبدالنظر می گوید
امروز در سر قدرت فردی نیست که او را ازبکستان قبول بکند. مردمی که این طایفه که امروز در قدرت است هیچ نیازی ندارد به مناسبت خوب اقتصادی و سیاسی با ازبکستان. با اون خاطره که هیچ مشکلی ندارم. مشکلات اما در مردم عادی است و بخصوص در ولایت لیلاباد که برادر را خبر کردن زیارت کردن نمیتواند. ازبکستان اونقدر نیازی ندارد به تاجیکستان، اونقدره که تاجیکستان به ازبکستان نیاز دارد. این عمیق است.
اما دولت تاجیکستان بر اساس برخی معلوماتی که تاکنون منتشر شده قصد دارد در ماه نوامبر مجرای رودخانه وخش را به منظور ساختن آب انبار راغون بند کند. اگر این اتفاق بیفتد به گفته تحلیلگران مرحله سوم تشنج در روابط دو کشور آغاز می شود که با توجه به حساسیت تاشکند به مسئله ساختمان راغون پیامد آن غیر قابل پیشگویی خواهد بود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش با پایان نشر اول مجله بامدادی رادیوی آزادی رسیدیم. در پیش ما شما را ویژه گفتاری آینده ساز برنامه جوانان و برای جوانان انتظار است. و اما در سری ساعت بعدی من باز با آخرین اخبار جهان به استودیو خواهم برگشت و همچنین با چند گزارشی تازه.
Чаю вместо крепкого вина Я вам музыку сыграю Здесь всем нравится она На востоке, на востоке Что за небо без луны На востоке, на востоке Что за жизнь без чайханы Что за жизнь без чайханы? Пиала идет по кругу, Аксакалы смотрят в мир, Рады гостю, рады другу, Здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке, что за небо без луны? На востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, на востоке, что за небо? На востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы? за жизнь без чеханы? На востоке, на востоке, что за небо?
Радио Азади.